از استودیوی مرکزی رادیو زودی در پراگ تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را به شما می‌رسانیم. شالوی گلخوجا هستم. سلام. در برنامه 31 اکتبر این موضوع بررسی می‌شوند. با صورت روی آزار و تبعیض زنان، سازمان ملل متحد از تاجیکستان خواست که مانع قاچاق زنان به کشورهای خارجی شود. با مهاجران امکانیت بدهد مقامات روسیه با پیشنهاد جانب تاجیکستان برای عفو 70,000 مهاجر رضایت داد. حق به جانب کیست؟ مقامات شهر کلوب انتقال آب آشامیدنی را بنابر قرضداری به ده ها منزل های بلندآشیانه قطع کرده است. ساکنان حیرانند که قرض از کجا پیدا شد.
من یک چیز کسلی میرم سهری و میرم یک ساعت دردار خونه میگریم که آب ندارم نمیتونم
همین لحظه ها در ژنو در یک کمیته سازمان ملل حیات تاجیکستان گزارش میدهد که برای پیشگیری از زورآوری در نسبت زنان چه کارهای انجام داده است. در کمیته محوی تبعیض و زورآوری به زن از جمله دوستان کل حسابات میدهد. به گفته همیان حقوق در تاجیکستان زورآوری به زن یک ظهورات عادی است و بسیاری از خودکشی‌ها نیز با همین سبب صورت میگیرد. در ژنو همچنین از مقامات تاجیک پرسیده شد که برای جلوگیری از قاچاق زنان برای تنفروشی چه چارههای اندیشیده شده است. تفصیلات در وبسایت رادیوی آزادی به همین زودی ها نشر می شود. امروز وکیلان مجلس نمایندگان پالاتای پایونی پارلمان تاجیکستان با جانبداری طرحی آواز دادند که صادرات بعضی آثارهای تاریخی و فرهنگی را کاملا منع میکند. مؤلفان قبول لایحه نو را برای جلوگیری از قاچاق اشیاهای آثارخانه و بایگانی ها و حتی کتابخانه ها مهم میدانند. ادامه موضوع را از میرزا نبی خالقزاد و براد یوسفی میشنویم.
امروز در اجلاس نوبتی پارلمان تاجیکستان طرح قانون درباره ثروت های تاریخی و فرهنگی با جمع آرای وکیلان پارلمان به تصویب رسید. این طرح قانون توری هم وزیر فرهنگ تاجیکستان آروم بگزاده و هم وکیلان پارلمان تاکید کردند، یعنی راه های شدید کردن از تاجیکستان به بیرون بردن ثروت های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان را شدید میکند و در عین زمان راه های باز قانونی به خارج تاجیکستان بردن ثروت های تاریخی نیز نشان داده می شود و آماده کرده می شود، زیرا طی چند ده ساله های آخر خصوصا در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان هزارها ثروت های تاریخی تاجیکستان شروع از سکه های تاریخی تا کتاب های نادر تا دستخط های شرقی و خارج با راه های پنهانی برده و فروخته شدند. امروز تاجیکستان مجبور شد به خاطر حفظ این ثروت های خود این طرح قانون را به تصویب رساند. از جمله تا حال حاضر که موافق اجازتنامه وزارت فرهنگ تاجیکستان ثروت های تاریخی به خارج کشور برده می شدند، امروز در دایره این قانون نوی که به تصویب رسید شورای ثروت های تاریخی و فرهنگی ایجاد کرده می شد که تنها من بعد از راه این شورا اجازت رسمی گرفته می شد و تنها با اجازه این شورا به خارج تاجیکستان برده می شود. آثار تاریخی و فرهنگی در همه کشورهای جهان و برای هر کشور جهان خیلی مهم و ارزشمند است. سال گذشته در بحث دادگاهی که در ناحیه شاهمنصور در سوری ناحیه شاهمنصور صورت گرفت، یکی از شهروندان روسیه که می‌خواست که سکه های تاریخی زمان شاه روسیه را به خارج از تاجیکستان به روسیه انتقال دهد بازداشت شد و نسبت اون پرونده باز شد و مجازات کرده شد. در این زمان تاجیکستان طی این چند سال اخیر از مقامات بریتانیا برای ثروت های امودریا گنج یعنی امودریا بارها خواهش نمود که به تاجیکستان قسمتی که به تاجیکستان تعلق دارد آورده شود، اما در نهایت امر مقامات بریتانیا تنها کپی یعنی که نسخه های این ثروت های مهم گنج امودریا را به اختیار تاجیکستان داد و تمام.
رومیوریم با موضوعی دیگر، دادگاه عالی پاکستان حکم یک زن نصرانی را به اعتبار کرد که با گناه کفرگویی و تحقیر محمد پیغمبر اسلام به قتل محکوم شد. حکم آسیا بی بی مادر 4 فرزند در سال 2010 خشم جامعه بین المللی را برانگیخت و سبب تظاهرات مرگبار در داخل پاکستان گردید. سابق نیسور رئیس دادگاه عالی روز 31 اکتبر گفت حکم قتلی که دادگاه شهر لاهور صادر کرد دیگر اعتبار ندارد و امر داد آسیا بی بی را از زندان رها کنند. او را این زمان با سببهای امنیتی در محل نامعلوم نگه می‌دارند. در استانه اعلان حکم مقامات پاکستان تدابیر امنیتی را در اسلام آباد تقویت دادند. در پاکستان برای کفرگویی حکم قتل تعیین شده است و حامیان حقوق میگویند بعضی ها در زمینه خصومت شخصی یکدیگر را به کفرگویی متهم میکنند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و ما برمیگردیم به مسئله های تاجیکستان. مقامات روسیه رضایت دادند که بعد ده ها هزار مجرم کاری تاجیک در این کشور امکان دوباره قانونی کردن حجت های بود و باش را فراهم نمایند. این موافقه در جریان فرم بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه که هفته قبل تحت رهبری محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی در مسکو دایر شده بود حاصل شده است. همکارم عبدالله شوروف این موضوع را تحقیق داشت و حالا با ما در استودیو است و آماده صحبت. سلام عبدالله. نخست بگو که کدام قسمتی از مهاجران شامل به اصطلاح عفو احتمالی می شوند؟
سلام شهلا. عفو یا فراهم کردن امکان دوباره قانونی کردن سندهای بود و باش در روسیه در دایره همان معرکه قانونی گردانی باید صورت بگیرد که از 24 مارس تا 24 اپریل سال گذشته در روسیه جریان داشت. محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی در جریان این فروم از همتای روسی خود ولنتینا ماتوینکا خواست حدوداً به 70 هزار مهاجران تاجیک دیگر دوباره هم چنین امکان داده شود، چون به گفته او یک ماه مهلت که داده شده بود خیلی کم بود. برخی از مهاجران بنابر تنگی فرصت، برخی دیگر بنابر آگاهی نداشتن نتوانستن سندهای بود و باش خود را در روسیه قانونی گردانند. طوری از مجلس ملی تاجیکستان اطلاع دادند با دستگیری ولنتینا ماتوینکا مقامات صلاحیت دار روسیه رضایت دادند که به 70 هزار مهاجران کاری برای قانونی گردانیدن سندهای بود و باششان در روسیه امکان بدهند. این عفو بیشتر به آن مهاجران دخل دارد که عین زمان در روسیه هستند و مهلت سندهایشان به اتمام رسیده است و یا به پورگی قانونی نیست. کی و برای چند مدت فراهم شدن چنین مهلت علیحدہ اعلان خواهد شد؟
خوب عبدالله، آیا آماری هست که بود و باشی چی مقداری از مهاجران تاجیک در روسیه قانونی نیست؟
در این مورد آماری دقیقه وجود ندارد، حالا چون طور خودت هم گفتی سندهای آنها پورا قانونی نیست و از این رو در فهرست های دولتی هم اسم آنها نه همیشه ذکر شده است. اما طبق ارزیابی مقامات روسیه سندهای حدودی 200 هزار شهروندان تاجیکستان در این کشور با پورگی قانونی نیست، هرچند با استفاده از عفو سال 2017 حدودی 100 هزار نفر شهروندان تاجیکستان توانستند بود و باش خود را دوباره قانونی کنند. بر زمین حدود 138 هزار شهروندان تاجیکستان بنابر اخراج و یا دپورتاسیا شدن از روسیه حق دوباره وارد شدن به این کشور را ندارند. عبیدالله حل قضیه این قشر مهاجران را نیز از همتایان خود درخواست کرد و اداره های شورای فدراسیای روسیه این پیشنهاد تاجیکستان را زیر نظر دارند. اما هنوز معلوم نیست که تا کجا حکومت روسیه برای اجازت سفر دوباره مهاجران اخراج شده اجازت میدهد.
خب تشکر عبدالله، ما این موضوع را حتما پیگیری میکنیم و بینندگان عزیز در صورت اعلان شدن عفو شما را حتما در جریان خواهیم گذاشت. رجب طیب اردوغان فرودگاه نو رو با ارزش تقریبا 12 میلیارد دلار باز کرد. با گفته مقامات این فرودگاه از سر مسافرترین در جهان خواهد بود و شروع از سال آینده به استفاده داده می شود. فعالیت آتاتورک فرودگاه فعلی منبعد کاملا قطع می گردد. تایر سفر با تفصیلات بیشتر.
اینجا را بزرگترین فرودگاه جهان می نامند و یکی از طرح‌های عظیم دیگری رئیس جمهوری ترکیه. رجب طیب اردوغان به این فرودگاه در کنار استانبول آمد که برای آن تقریبا 12 میلیارد دلار خرج کردند. فرودگاه رسما روزی 29 اکتبر باز شد، ولی تا ماه انور مورد برابرداری کامل قرار نمی گیرد. این زمان تنقیدی فرودگاه کم نیست، از جمله در باره زیانهای آن به محیط زیست و هم شرایط کاری کارگران. ساختمانچیان در گذشته برای معاش ناپرداخته و رعایت نشدن معیارهای امنیتی اعتراض کردند. ماه گذشته پلیس صدها نفر را دستگیر کرد، 30 نفرشان پس پنجره هستند، عملی که دیدبان حقوق بشر آن را تنقید کرد. علی کوچوک گوچمن خبرنگار رویترز این مسئله را در استانبول پیگیری کرده است.
کارگرانی که ما با آنها صحبت میکردیم گفتند معیارهای امنیتی و جای خوابشان مناسب نبود. بعضیشان میگفتند که خوابگاه ها را کیک زده بود و دیگران رخت پاکیزه نمیدادند. بعضی از غذا رضا نبودند. با گفته آنها معیارهای مقرری امنیتی در ساختمان رعایت نمیشد.
شد.
وزیر کار ترکیه ماه فوریه گفت از زمان آغاز ساختمان فرودگاه در سال 2015 27 کارگر هلاک شدند. اتحادیه‌های کارگری میگویند تلفات از این هم زیادتر است. هنگامی سخنرانی در مراسم افتتاح، رجب طیب اردوغان فرودگاه را هدیه برای جهان نامید. فرودگاه در یک سال به 90 میلیون نفر خدمت می‌رساند و اگر بر طبق نقشه کار کند به 200 میلیون نفر خدمت خواهد رساند و بزرگترین در جهان می‌شود. میگفتند که فرودگاه را به نام رجب طیب اردوغان می نامند، ولی خودش گفت آن را فرودگاه استانبول نام گذاشتند.
برنامه را ادامه می دهیم. دو خانواده در بناهای بلندوشیانه شهر کولوب از قطع شدن انتقال آب آشامیدنی به منزلهایشان شکایت دارند. مقامات شهر می گویند سبب در قرضداری استقامت کنندگان است، اما خودی ساکنان ادعا دارند که از کجا پیدا شدن قرضهای هنگفت را نمی دانند. محمود جان رحمتزاده با جانب او صحبت کرد و شادمانی یتیم این گزارش را در اختیار ما و شما گذاشت.
لطفا دیدن که او نیایم اینجا که او نگیرم.
مقامات کلاب آبی بلند آشیانه های مرکز شهر را قطع کردند. ساکنان میگویند سالها باز از همین جمعک نزدی بنا آب میکشانند که دو هفته باز از آن محرومند.
امی آبی همی جمع نقاق نمیکده نقلم میک چیز کسلی میرم سهری و آب میارم یک سوره دردر خونه میگریم که آب ندارم نمیتونم. ما بودن آب خیلی نوجه مقصد که من همین دوات سون پنسیه میگیرم امور همیتونم باید امرا دستد نواد قرضدار بارده که امرا این صوبه یافه.
سبب قطع آب قرضداری ساکنان است. در این بناهای بلند آشیانه از سالهای 90 به آشیانه های بالا آب نمی رود. این جمک حساب کنک ندارد و هر ساکنی بنا ماه 17 سومانی باید سپارد.
وقتی نمی سپرده مالی های بوچی هر اومد نیستن همی چانس می ده خونه یافت شود ما امرا می بره می سپرده.
ساکنان سه بنای به آب مجبورند از نزدی بناهای همشفت آب کشانند که گاه بر نفهمی همسایه ها می رسد. ساکنان هم برای همین که آب تا منزلشان می رود از پرداخت پول سرپیچی می کنند.
نه هر گای بسوم آب می آیم بسوم آبش نمی تونم راستی گفت. برای ما خودم می کشم خونه و در ای گرده نیماندیم همه چی نیماندگیم. من خودم شخصا ایمی آب کشم با کسل دیر زدگیم. برای ما خیلی خواهش میکنم که آوی ما را روی کنانه چه کنانه
پیشم رئیسی و در کنان رفتیم او کنانه که قرضداریم 25 هزار یا نمیست دومی 11 قرضداره میگه که اخران 10 هزار شب سپوریم این خود چون 20 سم نمیتنه 10 هزار اینجا میتنی.
در اداره آب و کاریزه شهر کلوب بر رادیوی آزاده گفتن که قرض سه بنای بلند آشیانه محله شمس‌الدین شاهین به 80 هزار سومانی رسیده است. مقامات میگویند اگر آنها نصف قرضشان را سپارد آب را می دهند.
و نتیجه یک پژوهش بویش شد که مقامات توجیک از وابستگی نورسان به اینترنت و نظارت نشدن این روند از جانب والدان و جامعه صدا بلند کنند. گزارش زرنگیز نوروشو و شهلای عبدالله.
کمیلا با فرزندش راه یافتن به اینترنت را می آموزد. این کودک 12 ساله می خواهد طبیب شود و مادر می خواهد او از این راه دانشش را توصیه دهد.
اگر در ویدیو جراحی سبک باشد بگذار تماشا کند، اما اگر از آن زیادتر چیزی باشد که به ذهنش تاثیر می رساند نمی گذارم تماشا کند.
به اندیشه این مادر پورا کندن کودک از اینترنت مقبول نیست.
روزها ضربال مسئله دارند که باور کنو اما بیسنج و یادتن از دامی من به صفحه یوتیوب وارد می شود و من از رفتی کارش خبر دارم.
یک پژوهش تازه برعکس نشان داده که اکثر والدان تاجیک نمی دانند فرزندان نورسشون به کدام صفحه های اینترنتی وارد می شوند.
والدان مخصوصا زنان قید بودند که اونها آقا دیستن که نورس فرزند از دختر می پسر می در روند استفاده برای اینترنت دوچین نشه به کبو سرکار دارد کدام معلومات رو از اونچه استفاده می برند.
این پژوهش میانی بیش از 6000 نورس و پدر و مادرانی آنها انجام شده مشخص کرده است که 37 درصد نورسانی از 10 تا 14 ساله تاجیک با کامپیوتر و 19 درصد دیگر با اینترنت دسترسی دارند.
و با امید خبرهای خوب برنامه امروز خبری را به پایان میرسونیم. شما تفصیلات این گزارش را بعداً میتونید در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب تماشا کنید. با سپاس به همه آنهایی که در این 15 دقیقه ما را همراهی کردند. شما را فردا صبح با خبرهای تازه منتظر میشویم و نخست نوید بامدادی تقدیمتون میگردد که تازه ترین خبرها را در بر میگیرد. تا آن دم به وبسایت آزادی و آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب وارد شوید. خدا نگهدار. We'll be right back.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد به سه سال ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمدن جمعید با آزادی رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت خواهد بیدیم
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالله اشرف هستم و خبرهای نوینی تاجیکستان و جهان را برایتان تقدیم میکنم. دادگاه عالی پاکستان روز 30 اکتبر حکم اعدام یک زن مسیحی را که توجه جامعه بین المللی را به خود جلب کرده بود لغو کرد. هیئت دادرس ها عبارت از رئیس دادگاه عالی پاکستان ثاقب نثار، دادرس آصف سعید خوسا و دادرس مظهر عالم حکم دادگاه لاهور را که آسیه بیبی مادر 4 فرزند را برای تحقیر پیامبر اسلام محمد به قتل محکوم کرده بود بیکار نمود و حکم آزادی او را صادر کرد. بنابر ملاحظات امنیتی مکان بودوباش آسیه بیبی آشکار نمی شود. زمان حکم اعدام او جامعه مسیحی را در جهان به خشم آورد. حالا آزاد کردن آسیه بیبی خشم بخشی بزرگ از جامعه پاکستان را به میان آورده است. روز 31 اکتبر طرفداران احزاب اسلامی به خیابان ها ریختند و علیه این حکم دادگاه عالی پاکستان اعتراض نمودند. آنها قبلا تهدید کرده بودند که در صورت آزادی این زن تظاهرات عمومی را شروع میکنند. در سال 2011 رئیس ایالت پنجاب سلمان تاثیر و وزیر اقلیت های قومی پاکستان به خاطر جانبداری از این زن کشته شدند. تهوین و تحقیر مقدسات اسلام در پاکستان جزای حکم قتل را در پی دارد و پهن شدن آوازه هم در مورد کفرگویی می تواند باعث مجازات خودسرانه از سوی ازدحام گردد. آسیه بیبی نخست سال 2010 از سوی دادگاه ولایت پنجاب برای گویا کفرگویی در نزد زنان مسلمان هنگامی کار در خواجگی محکوم به قتل شده بود. ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات همراه با یک گروه وکیلان دومه دولتی روسیه به دوشنبه آمد. محمد عطا سلطانوف سخنگوی مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 31 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ژیرینوفسکی و همراهان او را در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه عبدالجبار عزیزی معاون رئیس مجلس نمایندگان و عالمجان سلیمزاده رئیس کمیته مناسبت های بین المللی پارلمان پیشواز گرفتند. او گفت
ژیرینوفسکی و همراهان او در نظر است امروز از قلعه حصار شهرهای شهرینو و سلسلزاده دیدن می نمایند. هگاه یکمی نوبر ولادیمیر ژیرینوفسکی با رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف، وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، استادان و دانشجویان دانشگاه فرهنگی روسیه تاجیکستان ملاقات می نماید.
در ادامه روز ولادیمیر ژیرینوفسکی و وکیلان دیگر از بازار مهرگان پایتخت، موزه ملی و کاخ نوروز دیدن خواهند کرد. مقامات تاجیک میگویند بودجه دولتی برای سال 2019 با نظرداشت هدف‌های استراتژی از جمله تأمین استقلالیت انرژتیکی، رهایی کشور از بنبست کمیونیکاسیونی، بی‌خطری آذوقه‌واری، تأمین حفظ اجتماعی اهالی و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادیات تهیه شده است. این نکته در جلسه حکومت تاجیکستان که شام 30 اکتبر برگزار شد ذکر شده است. همه ساله در آستانه فرارسی فصل زمستان حکومت تاجیکستان بودجه سال آینده را بررسی و سپس برای تصدیق به پارلمان می‌فرستد. ولی طبق قاعده ها تا زمان تصویب بودجه در پارلمان مشخصات آن به جامعه اعلان نمی‌شود. صاحب کار بانک در تاجیکستان به جاری کردن سیستم بانکداری اسلامی در فعالیتش شروع کرد. دفتر مطبوعات صاحب کاربانک اطلاع داد که روز 28 اکتبر میان این بانک و شرکت کوایتی انترنشنال ترکنس سیستم آید با تطبیق اولین سیستم اوتوماتیک کنانی شده بانکی اسلامی شرطنامه به امضا رسید. نظام اداره بانک اسلامی با ویژگی های خود از بانک عنعنوی فرق نموده، در برابر همه عملیات های بانکداری عنعنوی اصول های بانکداری اسلامی به مثل مداربه، مشارکه، استثناء، سلام، اجاره، مربحه را دارد. نصب نظام خودکار بانکداری اسلامی به گفته صدارت صاحب کار بانک یکی از جزهای اساسی روندی تبدیل از بانک عنعنوی به بانک اسلامی می باشد. وزارت نقلیات و راه‌های قرغیزستان تصمیم دارد حجم پرداخت‌ها را از شهرهای این کشور معین و چنین لایحه را به پارلمان ارسال کند. وزارت مذکور با تکیه به قرار حکومت قرغیزستان درباره رشد راه‌ها برای سال 2016-2025 می‌خواهد عبور از شهرها را پولکی کند. نورلان کینبویف رهبر گروهی مشاوره گفت در حال حاضر بحث سر آن است که کدام از راه‌ها باید پولکی شود. عین حال تهیه لایحه مذکور ادامه دارد.
در روزهای نزدیک حجت را در بررسی عموم خواهند گذاشت. به گفته نورلان کینبویف تلاش می شود که پرداختی مبلغ عبور از راه طریقی دستگاه ها صورت بگیرد. عامل انسانی به حد نهایی رسانیده خواهد شد. کسی که مبلغ می پردازد باید داند که مبلغ وای چگونه صرف می شود. به جز این ما به صفت راه ها توجه می کنیم، گفت کینبویف.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات مرزبانی تاجیکستان میگویند تحقیق قضیه حمله قاچاقچیان افغان به جنگلبانان تاجیک انجام یافته است. حمله به جنگلبانان تاجیک ماه آگوست در منطقه نزد مرزی ناحیه فرخار رخ داد و در این حادثه همراه خان سعیدوف و دولت سنگینوف کشته شدند. مقامات میگویند چند افسر را برای خانوم نظری مجازات کرده نظارت را در مرز پرزور کردند. سنجش این قضیه را دادستانی حربی ولایت ختلان بر عهده مانده بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. یک منبع در قشون‌های سرحدی تاجیکستان با شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت تحقیق حادثه معلوم کرد که گروهی که به جنگلبانان تاجیک حمله کردند اعضای گروه نامعلوم قاچاقچی بودند. این منبع اطلاع قبلی نشر شده درباره به گروه طالبان مربوط بودن حمله‌وران را رد کرد. او گفت در جریان تحقیق این ادعا ثابت نشد. با قبل همصحبت ما دوام دو ماه رخ دادن حادثه عاملان این حمله تا حال دستگیر نشدند. مقامات قدرتی تاجیک میگویند برای بازداشت گناهکاران با همتایان افغانشان همکاری دارند. مقامات مرزبانی تاجیک قبلا گفتند که افراد سلاح به دست ناشناس روز 26 آگوست به طور غیرقانونی مرز افغانستان تاجیکستان را عبور کرده در راه به سوی ماشین شهروندان تاجیکستان آتش گشادند. در نتیجه دو نفر کشته و یک نفر زخمی شد. برخی منبعها حملگران را اعضای طالبان نامیدند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با پخش اظهارات این ادعا را رد کرده گفت جنگیان این گروه اجازه ندارند که با کشورهای همسایه وارد زد و خورد شوند. همصحبت ما در قشون‌های سرحدی میگوید مسئله حمله به جنگلبانان در جلسه جنبسته این نهاد در روز 3 اکتبر جدی بررسی شد. به قول منبع رهبریت قشون‌های سرحدی با قطعیت طلب کردند که نظارت در سرحد پرزور شده من بعد از رخ دادن این حادثه ها جلوگیری شود. همصحبت ما گفت رهبریت قشون‌های سرحدی پس از انجام تحقیق حادثه چند افسر مرزبانی را در ناحیه فرخار مجازات کردند. از جمله به گفته او فرمانده قسم نظامی سرحدبانان در ناحیه فرخار از وظیفه‌اش آزاد شده به وظیفه پستر گذرانده شد. اینچنین دیگر افسران و هیئت شخصی که در روز رخ دادن حادثه نوبت‌دار بودند جزای انتظامی گرفتند. گناه آنها به گفته همصحبت ما این بود است که خنوق نظری کرده از ورود قاچاقچیان به خاک تاجیکستان سری وقت جلوگیری نکردند. اسم فرماندهی سبک شده قسم نظامی فعلا نشر نمی شود. با این همه مقامات تاجیک تا حال خبرها درباره حمله هوایی برای نابود کردن جنگیان به خاک افغانستان را تصدیق نمی کنند. همصحبت ما در قشون‌های مرزبانی گفت تصدیق این ادعا در صلاحیت او نیست. مقامات محلی در ولایت تخار افغانستان قبلا گفته بودند در عملیات چرخبال‌های تاجیکستان در فضای جنگل کهنه‌خانه در قریه طاهری ناحیه درقد 6 جنگی گروه طالبان کشته و 9 تن زخمی شدند. مقامات تاجیک تا حال این ادعا را رسما تصدیق نکردند. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد و مقامات تاجیک میگویند از نظر امنیتی و تهدید گروه‌های قاچاقبر و افراطی مرز آسیب‌پذیر باقی می‌ماند.
قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 قدمات کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 سرمکش به خوش شد به خوش شد سرمکش به چشم شد به چشم شد یارم به تو زبنده زبنده یارم به تو زبنده زبنده قدمات کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده
من میگردم قدته او قدته روی مالی شوالی سرته او سرته با من میگردم قدته او قدته روی مالی شوالی سرته او سرته خواسته هسته جنبونی او جنبونی حالی بری روی سرته روی سرته خواسته هسته جنبونی او جنبونی حالی بری روی سرته روی سرته قدمات کنده 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 درشق سوخته بنده ها بنده قدمات کنده 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 درشق سوخته بنده 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 سرو مکش با چشما با چشما اسما مکش با خوشا با خوشا یارم با تو زبنده زبنده یارم با تو زبنده زبنده
لیگ فوتبالی تاجیکستان روزهای برگزاری سه دوری باقی مانده مسابقات لیگ عالی کشور را معلوم کرد. از 4 تا 13 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار مرحله اولی انتخابی مسابقات فوتبال زنانه از روی برنامه بازی‌های تابستانه المپیک توکیو 2020 در گروه ا دایر می‌گردد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. لیگ فوتبالی تاجیکستان روزهای برگزاری سه دوری باقی مانده مسابقات قهرمانی تاجیکستان را میان دسته های لیگ عالی معلوم کرد. به اطلاع این منبع بازی های دوری 19 هم 3 نوامبر، بازی های دوری 20 هم 7 نوامبر و بازی های دوری 21 هم 11 نوامبر برپا میگردند. دسته استقلال دوشنبه بعدی پیروزی در دوری 18 هم بر رقیب اصلیش تیم خوجند شهری خوجند با حساب 1-0 در جدول مسابقات لیگ عالی پیش صفی یگانه گردید. به این ترتیب مبارزه برای مدال های طلا میان این دو دسته پیش صف استقلال و خوجند در سه دوری باقی مانده پرشدت می گردد. استقلال در دوری 19 هم 3 نوامبر در مهمانی با تیم پنشیر ناحیه جلال الدین بلخی و خوجند در این روز در میدان خود با تیم CSKA پامیر دوشنبه روبرو می شوند. برای گرفتن مدال های برنجی دسته نوی لیگ عالی کوکتاش ناحیه رودکی که با 3 امتیاز در زینه 3 جایگیر شده است شانسی خیلی خوب دارد. با کوکتاش در 2 بازی باقی مانده 7 نوامبر در میدان خود با تیم ریگر تدزی ترسونزاده و 11 نوامبر در مهمانی با خوجند 2 امتیاز به دست آوردن کافی است. علی جان توردی نظرف سرمربی دسته کوکتاش در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فکر میکنم چمپیونات خیلی خوب رفت است. تجربه گرفته استیم، هر یک بازی ده حرکت کرده استیم که در خانه مخلصمون شاد کنیم با بازی خوب. هر یک بازی ده نه کم از 4-5 هزار مخلص داریم. حرکت کرده استیم که هر یک بازی خرسند کنیم، مخلص گم نکنیم.
دسته های خطلانی باختر، پنچری ناحیه جلال الدین بلخی و برقچی حصار که در زینه های پایانی جدول مسابقات لیگ عالی جایگیر شدند، برای در لیگ عالی ماندن تلاش دارند. خبر دیگر، از 4 تا 13 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار مرحله اولی انتخابی مسابقات فوتبال زنانه بازی های تابستانه المپیک توکیو 2020 در گروه ا دایر می‌گردد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این مسابقه دسته های منتخب زنانه تاجیکستان، فیلیپین، تایبی چین، سنگاپور و مغولستان شرکت می‌ورزند. در مرحله اول انتخابی مسابقات فوتبال زنانه المپیاده توکیو 2020 همگی 16 دسته در 4 گروه رقابت میکند. با گروه B ایران، هنگ کنگ و لبنان، با گروه C میانمار، هندوستان، نیپال و بنگلادش، با گروه D اردن، اندونزیا، فلسطین و مالدیو داخلند. بعد نتیجه گیری مرحله اول غالبان و دسته هایی که در گروه ها جای های دویم را اشغال می کنند، اینچنین دو دسته جای های سیوم گروه ها از روی نتیجه های خوبتر عموماً 10 دسته به مرحله دویم راحت می گیرند و به دسته های ازبکستان و ویتنام می پیوندند. مرحله دویم انتخابی مسابقات فوتبال زنانه بازی های المپیک توکیو 2020 با اشتراک 12 دسته در 3 گروه از 1 تا 9 اپریل سال آینده دایر می گردد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده
ساز، آینده ساز، آینده ساز،
آینده ساز.
ویژه گفتاری شما است آینده ساز، چون معمول در این روز از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی در تقدیم ما منظرانگیز و همکارم امریدین. السلام علیکم دوستی بسیار عزیزی ما.
درودهای گرم ما را از دوشنبه سرد و بارانی بپذیره دوستان خوبم. بارانی در انتظار پس از چند روز چنگ و غبار هم آمد. امیدوارم خوب و خوشید و درس و کارهایتون هم خوب است.
تشکر که امروز هم با ویژه گفتاری خود آمدید و آماده اید باز هم با هم سر چند موضوع مهم و جالب صحبت کنیم.
بله، امروز هم خلطه آینده ساز پر از صحبت و مطلب و آهنگ های شنیدنی است. اگر گوش و هوش با ماید پس رفته.
خوبی ها و بدی های اینترنت برای نورسانی تاجیک یا نابالغان در اینترنت بیشتر چی می جویند؟
مجازات دو پدر و مادر برای کار فرزند بجای تحصیل.
دادگاهی حصار تجاوزگرانی طفل 7 ساله را مجازات کرد.
و معطره جوره و گفت بعدی 1 سال به آزادی می براید.
سری همین موضوع و خبرهای امروز ما و شما در آینده ساز صحبت و بحث خواهیم کرد. اما این تنها نه، ما چون همیشه چند خبر دیگر هم داریم از عالم جوانان و برای آنها. خبرها را حالا از همکاری ما شادمانی یتیم خواهیم شنید.
تشکیلی عروس بینام باعث سرسونی یک اویله نو در اسفره شد. در شهر اسفره یک اویله رو که بعد چند روزی تشکیلی اویله با زیاده از 20 نفر مرکه عروس بینام کردند، آشکار نمودند. بینوبه ایتلوی دسترس شده کارمندان میلیسیای شهر زمین گزراندنی یک سنجش در حدود شهر آشکار کردند که عبدالایف سنه 18 اکتبر سال روان با شهروند عادلزاده رخساره خان اویله برپا نموده سنه 23 اکتبر مرکه عروس بینام کردند. نسبت به این عملی عادلزاده رستم پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده برای قبول قرار به مقامات شهر اسفره ارسال کردند. چند روز پیش در شهر خوجند برای تجلیل جشن زادروز یک ساکن این شهر را 5000 سومان جریمه بسته بودند. در اشقابات سر از 1 اکتبر سبقت قهرمانی آسیا ورزش نوع وزنبرداری شروع می شود که در آن 800 ورزشگر از 100 دولت دنیا شرکت می کنند. تا آخرین لحظه معلوم نبود که تیم منتخب تاجیکستان هم در این سبقت شرکت خواهد کرد یا نه. اما اخیراً فدراسیای جهانی ورزش وزنبرداری فهرست اشتراکچیان را نشر کرد که در آن اسم ورزشگران تاجیک نیست. بنابر اطلاع فدراسیای ملی وزنبرداری تاجیکستان، ورزشگران تاجیک نتوانستند روادت سفر به ترکمنستان را بگیرند. سبب ندادن روادت به ورزشگران تاجیک دقیق نیست. مراسم شروع مسابقه جهانی وزنبرداری 2018 1 نوامبر در شهر المپی پایتخت ترکمنستان برگزار می شود. میان مردان و زنان گذرانده می شود و تا 10 نوامبر ادامه خواهد کرد. غالبان این سبقت ها برای اشتراک در بازی های المپی توکیو 2020 راحت می گیرند. شماره استفاده برندگان شبکه های اجتماعی فیسبوک در تمام جهان به 2,270,000,000 رسیده است. در این باره در حسابات نوبتی این شبکه اجتماعی که روز سه شنبه نشر شد گفته شده است. در این فهرست آنهای واردند که در یک ماه نکمتر از یک مرتبه به فیسبوک وارد می شوند. گفته می شود با فرق از همین دوره سال گذشته شماره کاربران فیسبوک 10% افزوده است. هر ماه بیش از 2.5 میلیارد نفر در دنیا و هر روز بیش از 2 میلیارد از زمینه فیسبوک، فیسبوک منیجر، واتساپ، اینستاگرام استفاده می برند. درآمد از رکلام توسط این برنامه ها از طریق تلفن های موبایلی بیش از 135 میلیون دلار را تشکیل می دهد که با فرق از سال گذشته 34 میلیون دلار زیاد است. با این ترتیب 92% درآمد فیسبوک از طریق رکلام به دست می آید.
تشکر از شما. خبر و توزه های دیگر و دوست عزیز آینده ساز در ادامه این گفتار و پس از یک بار آهنگ خواهیم شد.
موسیقی
می شود غم، تنها با شما باشد شادی عالم. آینده ای ما یان شمایه، ای عزیزی ما کودکان، زندگی ما یان شیرین است، همیشه گی با شما یان. آینده ای ما یان شمایه، ای عزیزی ما کودکان، زندگی ما یان شیرین است، همیشه گی با شما یان.
با همین آهنگ خوب درباره کودکان و با صدای آنها ادامه می دهیم. در واقع آینده همه ما همین کودکانند و زندگی در حقیقت هم محض با آنها شیرین است. اما متاسفانه نه همه کودکان امروز از کودکی خود لذت می برند. جای بازی و تحصیل برخی از کودکان امروز وقت خود را در بازار کار و با اجرای مهنت های سنگین می گذرانند.
بله، آنها می خواهند با خانواده هایشان در چرخانیدن باری گرانی زندگی کمک کنند. اما حالا برعکس با این کار خود برای والدانشان دردی سر می خرند. منظورم این که والدانشان برای بی‌نظارتی و کار کودک جریمه و مجازات می شوند.
دوستانی شهری وحدت، والدانی دو نورسی را به جوابگاری کشید که فرزندانشان در بازار و نقلیات کار می کنند. محمد جان نوریدین و پیمونه اسمت‌زاده را که یک خواننده صنف 6 و دیگری 5 مکتب میانه است، مقامات در ساعت‌های درسی به جای تحصیل در سری کار مشاهده کرده، نسبت پدر و مادر آنها برای بی‌مسئولیتی و بی‌نظارتی فرزندان پرونده ماموری باز کردند.
این مطلب را همکار ما مولا رجب یوسفی ادامه می‌دهد.
به اطلاع دوستانی محمد جان که خواننده مکتب رقم 2 شهری وحدت است، روز 1 اکتبر به مکتب نرفته در نقلات مسافربر به پولچینی مشغول شده است. پیمانه اسمت‌زاده خواننده مکتب رقم 26 این شهر هم به اطلاع دادستانی از بی‌نظارتی و بی‌مسئولیتی مادرش استفاده برده در بازار مرکزی شهر به فروش میوه‌جات مشغول گردیده است. با قرار دادگاه و با ماده 90 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری نسبت والدان این دو نورس کارگر، جزا در شکل جریمه به اندازه 3 نشان دهنده برای حساب ها و یا برابر به 150 سومانی تعیین شد. این بار اول نیست که والدان برای به کار جلب شدن فرزندانشان جریمه می شوند. در تاجیکستان صدها کودک به خاطر کمک به خانواده های کم بضاعتی خود کار می کنند تا در تامین روزگار سهم بگیرند. مهاجرت طولانی پدر و تنگدستی خانواده، احمدعلی 14 ساله را هم وادار کرده است که تا وارد بازاری کار شود. او مثل ده‌ها دیگر همسالانش در یکی از بازارهای شهر کار می‌کند، به میده فروشی مشغول است. تحصیلش را ترک نکرده است، ولی این کاری مشکل با او امکان نمی‌دهد تا به پررگی به درسش رسیدگی کند. برای مثال او نمی‌تواند مثل برخی دیگر همسالانش با خاطر جمع و با اجرای همه وظیفه‌های خانگی هر روز به درس حاضر شود.
دشوار است در خانه که بعضی آدمانش بیمار میشن، از همون پولهایی که کار میکنن، از همونها با همون کس خودشون کسل میشن توبت میکنن خودشون.
یک پژوهش تازه میان هزارها نورس از 10 تا 14 ساله معین کرده است که بیش از 60% کودکان همزمان با تحصیل شغل دارند، 3% هم با کارهای مشغول بودند که برایشان درآمد میآورد. با تاکید سازمانهای کار با کودکان، آنها باید نه کمتر از 4 ساعت در یک روز به کار جلب شوند. اما پژوهش اخیر مرکز تحقیقات استراتژی و بنیاد اطفال سازمان ملل متحد معین کرده است که 11% کودکان و نورسان همه روز بیش از 4 ساعت به کار خانه جلب می شوند که این هم یک شکل محنت کودک است.
و این باید بسیار پیشوندی هستند که از باید پیشور و نورسان پیشوری جسمی یعنی که پیشوری از باید نورسان بگوشد یعنی در درمو شد که بسیاری خواهید نورسان در شش ماه اخیر با چنین فشار جسمانی و روحی دچار شده بودند و مقاومتی تقریبا 15 فیصد و خوب نشود تنکید کردند که اما میتوانند به این فشار مقاومت بخشند.
میگوید فریده مومنه و یکی از مؤلفان پژوهش اخیر در مورد کار کودکان، با وجود تلاش مبارزه های سازمان های کار با کودکان در سمت کار کودک، هنوز هم در بازار و خیابان های شهر کودکان زیاده را در اجرای کارهای مختلف شروع از ماشین شویی تا میده فروشی دیدن ممکن است. سازمان های جهانی کار میگویند دوام چند سال فعالیت آنها در این سمت یک شماره چشمرس کودکان از بازار و از کار سیاه بیرون آورده شدند. مهیا خاصبک و هماهنگساز برنامه بین المللی جلوگیری از محنت کودکان میگوید با تلاش های سازمان های جهانی و جمعیتی و مقامات کشور در چند سال اخیر 10% یا 270 هزار کودک از کارهای وزنین آزاد شده به مکتب و زندگی معمولی کودکی برگردانده شدند. نخستین پژوهش این سازمان در سال 2012 معین کرده بود که حدود 500 هزار کودکان یا قریب 500,000 نورس با اجرای کارهای سخت و سنگین در بازار و در تأمین خانواده خود سهم می‌گیرند. به گفته متخصصان امروز شکل کار کودک هم تغییر یافته، شکل‌های نوی کار پیدا شده است. مهیا خوسابک و هماهنگساز برنامه بین‌المللی جلوگیری از محنت کودکان میگوید به فرق از چند سال پیش حالا دیگر کار کودکان در نقلیات و پختسارها کم مشاهده می‌شود.
У нас очень количество большое количество детей сейчас привлечены в обработку сухофруктов.
حالا یک تعداد زیادی کودکان به خوش کردن میوه مشغولند. این کار برای کودک خیلی مشکل است. دونه میشکنند. تصور کنید یک تونه زردالو را به شکل بزرگی میدارند و برای فروش آماده میکنند. برای این کار مشکل کودکان 15-20 سومونی میگیرند. چون این میوه های خشک را تونه تونه دهقانان به خانه والدین آنها میبرند و کودکان هم تمام زمستون به جای آن که بخوانند یا کار دیگری کنند همین کار را انجام میدهند.
Вот они целую зиму, вместо того, чтобы что-то читать или чему-то учиться, они вот это делают.
Бинаба итилои комитета омор аз нерои кори кудакони аз 12 то 17 сола бештар дар хоҷаги қишлоқ истифода мешавад. Дар ин соҳа 11 ҳазор кудакон ба кор ҷалб шуданд.
Гузориши ҳамкори мо Мулораҷаб Юсуфӣ ро дар бораи меҳнати кудакони тоҷик шунидед. Дар ин бора ҳамчунин шумо метавонед матлабҳои дигари мо дар сомонаи озодиро ҳам пайдо ва мутолиа кунед.
بیچاره اطفال برخی البته پابند مشکلات زندگی فکر و نقشه هایشان دیگر کودکانانه مثل یک شخص بزرگ سال است. اما گروهی دیگر که امکانیتشان بیشتر است و تا جای والدان برایشان شرایط خوبی زندگی فراهم آوردند، حالا بیشتر سرگرم اینترنت و بازی های کامپیوتری هستند.
برای والدان این گروه هم آسان نیستم ریدین.
چی تر؟
اخیر دسترسی نورسان و وابستگی آنها به اینترنت که در برابر خوبی ها بدی هم دارد حالا بسیاری ها را به تشویش آورده است. مقامات هم از وابستگی نورسان به اینترنت و نظارت نشدن این روند از جانب والدان و جامعه اصفاری تشویش میکنند.
یک پژوهش تازه در تاجیکستان معین کرده است که اکثر والدان نمیدانند فرزندان نورسشان در اینترنت با چی کار مشغول میشوند. این پژوهش میان بیش از 6000 نورس و پدر و مادر آنها انجام شده مشخص کرده است که 37% نورسان از 10 تا 14 ساله توجیک با کامپیوتر و 19% دیگر با اینترنت دسترسی دارند.
در این باره یک گزارش دیگر میشنویم از همکاری ما شهلای عبدالله.
آنچه که بیشتر از همه مؤلفان گزارش را نگران کرده است بی‌پروایی والدین نسبت به مشغولیت نورسان در دنیای مجازی است. منظور آنها این است که اکثر والدین از سامانه و برنامه هایی که فرزندانشان استفاده می برند بی خبرند و این روند را نظارت نمی کنند. فریده مومینوه معاونی رئیسی مرکزی مطالعاتی استراتژی تاجیکستان روز 3 اکتبر در نشست ضمن معرفی این پژوهش گفت:
والدین مخصوصا زنان قید نمودند که آنها آگاه نیستند که نوزاد فرزندی و دختری و پسری در روند استفاده از اینترنت دوچین نشه بکمو سازگار کدام معلومات را از اونجا استفاده میبرد و این هم بایسی نگرانی میبشد چون که بولی تایم گو نیست در نتیجه شبکه های اجتماعی گناگون هستند و در اونجا اطلاعات خرازانه نیست میتواند باشد.
با گفته این پژوهشگر نورسان بیشتر از طریق تلفن به اینترنت دسترسی دارند و این جریان نه از طرف مکتب نه والدین و نه دیگر مقامات نظارت نمی شود. دسترسی نورسان به اینترنت را مسئولین کار با کودکان نورسان از یک طرف خوب ارزیابی می کنند، اما از آن در تشویشند که حالا بیشتر نورسان از اینترنت نه به منفعت و برای بیشتر کردن دانش های خود استفاده می کنند. یک سبب افزایش جنگ های مکتبی و جنایتکاری نورسان را هم تاثیر نوار و مطلب هایی می دانند که نورسان در شبکه های مختلف اینترنت یا بازی ها می بینند. محمد قربانوف مدیر شعبه حفظ مهنت و حقوق اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم در این مورد گفت:
فحش هست و دیگر زورآوری هست و کشتار است، معنی ها وارد میشن. البته در این سن سال برای آنها چیز جالب است و آنها میخواهند که بیشتر به این سایت ها کار کنند.
والدینی هم که از وابستگی فرزندان نورسشان به اینترنت و بازی های کامپیوتری نگرانند اقرار میکنند که نمیتوانند نظارت استفاده برای اینترنت از سوی فرزندانشان را پور را به دست گیرند. این هم به قول آنها کاری آسان نیست. اما کامیلا چری مادر دو فرزند نورس میگوید او استفاده شبکه های اجتماعی و زمینه های تلفنی را برای فرزند 11 سالش منع کرده است. او تنها اجازه تماشای نوارای کودکانه از یوتیوب را دارد. اگر در ویدیو جراحی سبک باشد بگذار تماشا کند، اما اگر از آن زیادتر چیزی باشد که به ذهنش تاثیر میرساند نمیگذارم تماشا کند. ولی به باوری برخی از والدین دیگر هم نظارت اداره و محدودسازی استفاده از اینترنت برای نورسان راهی حل نیست. شهرت لطیف یک ساکن دوشنبه میگوید وقتی فرزندان نورسش با استفاده اینترنت شروع کردند، اولین کاری که او کرد با آنها از پهلوهای خوب و بد اینترنت گفت.
گوده 3-4 ماه باور کنید خطه دوستوب همه سایت ها بود، یکان سایت های بگونه، یکان سایت هایی که این اکستریمیستی یا پرنگرافی یا یکان وای ندار اومدن. یه کودک پدرش می فهمونه، کودک به دویریت می کند پدرش، به نظر من یکان وای ندارد، یکان چی ندارد.
اما نورسان در اینترنت بیشتر چی می جویند و به چی معلومات توجه دارند؟ فرشته مهگولوه متخصص فناوری های اطلاعاتی در امارا میانی یک گروه خورسال نورسان پرسیش انجام داده است. پاسخ برخی از نورسان هم او را در حیرت آوردند.
وقتی که ما میگوییم که اونها طفل بیگناه هستند و از یکان چی خبردار نیستند، ما فراموش میکنیم که متاسفانه این اون جوانانی دورگوی شوروی نیستند که با اونها چیزی که گویی اونها باور کنند. این اون جوانانی هستند که فقط دلیل میگویند.
با گفته فرشتمان نورسان بیشتر در اینترنت معلومات رو میجویند که در زندگی واقعی نمیتوانند با کسی در این باره صحبت کنند. در اکثر حالات با گفته این متخصص رمزگذاری در تلفن و تلاش های دیگری که والدین برای حفظ فرزندان خود از ضررهای اینترنت استفاده میکنند موثر نیستند. این متخصص میگوید حالا باید با مؤسسه تعلیمی و به ویژه آموزگاران در این باره کار برده شود. آنها باید در دریافت معلومات های مهم و منفعت بخش از اینترنت به کودکان راهنمایی کنند. صحبت و مختن راه درست استفاده اینترنت با باور متخصصان بهتر از اداره و نظارت محدودسازی دسترسی نورسان به اینترنت است.
تشکر از شعلا. در ضمن نگرانی مقامات از بی‌نظارت ماندن نورسان در استفاده اینترنت از سوی والدین در حال است که بر اساس قانون در باره علاقه برخی که سال پیش با تغییر و اضافه های نو در تاجیکستان مورد عمل قرار گرفت، والدین حق دارند از شرکت های موبایلی در باره با کدام هدف استفاده شدن اینترنت از جانب فرزندانشان معلومات بگیرند.
این معلومات بر اساس قانون باید به پول به پدر و مادر پیشنهاد شود، اما حالا والدین زیاد برای چنین حسابات مراجعه نمی‌کردند. این قانون در شب و روز قبول شد که ده ها جنایت با شرکت نابالغان رخ داد و مقامات آن را تاثیر شبکه‌های اجتماعی عنوان کردند.
ویژه گفتار آینده‌ساز را با یک پرآهنگ و مطلب‌های دیگری وعده‌گی پی می‌گیریم.
گاه از خود بیرستم و گاه من خودم نبودم، گاه با خاطراتم، گاه من حرفی سکوتم، گاه با رنگی دیگر، گاه با رغمی باور، گه من با جایی بگانگی از تو شنیدم اشتباه هست گفته ها اشتباه هست رفتنا تو خطایی نگو با من تو دیگر کنارت هستم بی رفزی من همیشه رها دیدستم بزارت هستم
ساز از روی موج آزادی دادگاه نهایی حصار حکم دو نابالغ را که در تجاوز به ناموس یک دختری 7 ساله متهم می شدند اعلام کرد. این دو نابالغ که با سبب خوردی سن و سال نامشان نشر نمی شود با قرار دادگاه به مهلت 7 سالی از آزادی محروم شدند.
قضیه دختری که تجاوز شده برای اکثر دوستان آینده ساز آشنا است، چون از اول ما این حادثه را پیگیری و نشر می کردیم و گزارش همکار ما سبب شد تا پرونده باز شود. سروناز روح الله همکار ما پیوسته با والدین کودک و جانب های دیگر در تماس بود. حالا گزارش سروناز از حکم متهمان در این تجاوز را میشنویم.
یک منبع رادیو آزادی روزی 30 اکتبر گفت حکم نابالغان هفته گذشته صادر شده هنوز قوای قانونی نگرفته است و خویشاوندان محکوم شده ها حق دارند دوامی 10 روز از بالای این حکم به زینه‌های بالایی شکایت کنند. دو نابالغ 14 و 15 ساله ساکنان دهه کنچی حصار در تجاوز به ناموس دختری همسایه گناهکار اعتراف شدند. خانم گلبهار مادری یکی از این نابالغان که از این حادثه به سر خانواده آمده سخت ناراحت بود در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی گفت از حکم دادگاه راضی نیست و تصمیم دارد از روی این حکم به زینه بالایی شکایت برد. این مادر تنها گفت اما والدین نابالغ دیگر که در اول دست داشتن فرزند خود را در این کار تصدیق یا رد نمی‌کردند گفتند تصمیم شکایت کردن از بالای حکم دادگاه را با وکیل دفاع پسرشان مطرح دارند. هر دو خانواده هم از صحبتی مفصل درباره حکم فرزندانشان خودداری می‌کنند. این خانواده ها چندان دارو نیستند و زندگیشان از پول مهاجرت پدران پیش می رود. حالا برای ما مشخص نیست که خانواده این دختری نابالغ از حکم دادگاه راضی است یا نه، ولی از صحبت های قبلی مشاهده می شد که خانواده دختری نورز ظاهرا از بالای پسرانی همسایه خود دعوا و جزای سنگین طلب نداشتند و همه را به پنجه قانون حواله می دادند. خبر تجاوز دختری 7 ساله و خواننده صنف یکم مکتب رقم 114 در حصار اولی ماه ایونی سال جاری رسانه شد. تفتیش اولیه حادثه را مقامات کارهای داخلی و دوستیتونی ناحیه حصار انجام دادند. در برابر سه خانواده همچنین در این حادثه پای مسئولین مکتب و محله هم کشیده شد. دو هفته پس از رسانه شدن این خبر دو مدیر مکتب از مقام هایشان برکنار شدند. والدین دختر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که روز 9 ایول همسایه پسرشان دختری آنها را با راه فریب به داخل خانهشان برده به ناموسش دسترسی کرده است. تشخیص روز 11 ایون هم معین کرده است که این دختر مورد تجاوز قرار گرفته است. خود دختر اقرار کرده است که بعد از آزار و اذیت پسرانی همسایه در گلویش کارد مونده به او تهدید کردند که در این باره به کسی لب نکشاید. حکم تجاوزگران این نورسی 7 ساله بعد از بحث‌های طولانی صادر شد و آنها اکنون چندین سال جوانی خود را پشت پنجره سپری خواهند کرد، اما سرنوشت قربانی تجاوز جنسی که در یک جامعه سنتی بزرگ می‌شود و موضوع بکارد در خوشبختی هر دختر نقش مهم دارد نروشن خواهد ماند. روانشناسان هم میگویند آزار جنسی که هر نفر در کودکی دیده است تمامی عمر او را اذیت میکند. محمدالله دولتوف روانشناسی تاجیک آزار جنسی را در برابر کودکان و نورسان یک آسیب سختی روحی میداند و میگوید تبابت این درد فرصتی طولانی میخواهد. با باور دولتوف تنها کار انفرادی روانشناس با قربانی تجاوز میتواند فکری چنین نفران را از انگیزه های منفی به مثبت بازگرداند.
لحظه‌ای هستن که او را هیچگاه انسان فراموش نمیکنه. بعضن آدم کوشش هم کنه فراموش نمیکنه، ولی مناسبتش با اون تغییر دادنش ممکن. چی کلانسان چی خورسان او را خاطرمان از او بسته به سین سال، ولی او را همچون درس میگیرد، همچون سبق میگیرد در زندگی. مناسبتش را تغییر میدهد که من بعد احتیاطکار شود، دوربین شود.
قانون های تاجیکستان برای تجاوز به ناموس مجازات سنگین پیش بینی میکند. بر اساس آمار رسمی در 6 ماه سال 2017 در تاجیکستان 26 حالت تجاوز جنسی ثبت شده است که در 16 مورد قربانیان این جنایت ها دختران نابالغ بودند.
تشکر از سروینوس که این قضیه را طوری گفته از اول پیگیری داشت. او که با والدین کودک همیشه هم صحبت بود خوب میداند حالت آنها را. مویندساز را با یک خبر در رابطه با معطره جورای و راوی معروف تاجیک که حالا در پشت پنجره به سر میبرد ادامه میدهیم. معطره جورای و سابق برنده تلویزیون تاجیکستان که سال 2015 با اتهام قلابی به 9 سال زندان محکوم شد انتظار دارد که بعد یک سال به آزادی برآید. در این باره خود جورای و در یک صحبت روبرو با خبرنگاری نشریه ویچورکا از داخل زندان خبر داده است. هیئت ژورنالیستان تاجیک اخیرا از زندان زنانه‌ای که در شهر نورک دیدن کردند از جمله با معطره جورایی و هم صحبت انجام دادند. معطره جورایی و گفته است که در سالهای اوج شهرت و محبوبیت وقتی هر ساکن کشور را میشناخت توان خود را درست ارزیابی کردن نتوانست و گفته است که تجارت خود را در آغاز خوب و موفق شروع کرد، ولی بعد دچار مشکل شد و در قرض غوطید. در زندان معنای آزادی را خوب درک کرده است، گفته است معطره جورایی و در صحبت با نشریه. او گفته است که در زندان در انبار لباس زمستانه کار میکند و در دوام این سالها هنری دوزندگی و پزندگی را یاد گرفته است. در مدت 3 سال اخیر حکم جورایی و بر اساس قانون عفو اختصار شده قرار است سال 2019 به آزادی برآید. معطره جورایی و که با کار نطاقیش در تلویزیون دولتی شناخته شده سال 2005 تلاش کرد دپوتات مجلس نمایندگان هم شود، ولی بعداً به تجارت و صاحبکاری رو آورد. از جمله در دوشنبه یک رستوران هم باز کرد، ولی بالاخره به زندان افتید. در عریضه دعوی زیدی او چندین نفر جورایی را در برنگردانیدن ده‌ها هزار دلار قرض گناهکار کردند. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی با نظرداشت مهلت در بازداشت نگهداری شده جورایی و در مهلت مرحله پیش از دادگاهی گفت که او باید بیش از 5 سال دیگر در زندان بماند. دو فرزند معطره جورایی و در زمان حبس او از جانب مادرش تربیت می‌شود. دوست عزیز آینده‌ساز، این آخرین مطلب ما در ویژه گفتاری نوبتی آینده‌ساز بود. امیدواریم برنامه‌های دیگر هم همراه ما خواهد بود. اما تا آن روز و روزگار خدا نگهدارتان. راستی تو نامه دیگه من بریدی، راستی تو که زمان بهتر را ببیرا، راستی تو آسمان آسمان صبری قلب من بعد تو دریا دریا بگریز، دریا دریا بگریز، دریا دریا بگریز. Thank you.
студия مرکزی رادیو آزادی در پراگ تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را به شما می‌رسانیم. شالوی گلخوجا هستم. سلام. در برنامه 31 اکتبر این موضوع بررسی می‌شوند. به صورت روی آزار و تبعیض زنان، سازمان ملل متحد از تاجیکستان خواست که مانع قاچاق زنان به کشورهای خارجی شود. با مهاجران امکانیت بدهد مقامات روسیه با پیشنهاد جانب تاجیکستان برای عفو 70,000 مهاجر رضایت داد. حق به جانب کیست مقامات شهر کلوب انتقال آب آشامیدنی را بنابر قرضداری به دهها منزلهای بلنداشیانه قطع کرده است. ساکنان حیرانند که قرض از کجا پیدا شد.
من یک چیزی کسلی میرم سخری و او میرم یک سوره در در خونه میگریم که او ندارم نمیتونم
همین لحظه ها در ژنو در یک کمیته سازمان ملل حیات تاجیکستان گزارش میدهد که برای پیشگیری از زورآوری در نسبت زنان چه کارهای انجام داده است. در کمیته محو تبعیض و زورآوری به زن از جمله دوستان کل حساب بود میدهد. به گفته همیان حقوق در تاجیکستان زورآوری به زن یک زهرات یادی است و بسیاری از خودکشی ها نیز با همین سبب صورت میگیرد. در ژنو همچنین از مقامات تاجیک پرسیده شد که برای جلوگیری از قاچاق زنان برای تنفروشی چه چارههای اندیشیده شده است. تفصیلات در سایت رادیوی آزادی به همین زودی ها نشر می شود. امروز وکیلان مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان با جانبداری طرحی آواز دادند که صادرات بعضی آثارهای تاریخی و فرهنگی را کاملا منع میکند. مؤلفان قبول لایحه نو را برای جلوگیری از قاچاق اشیاهای آثارخانه و بایگانی ها و حتی کتابخانه ها مهم میدانند. ادامه موضوع را از میرزا نبی خالقزاد و براد یوسفی میشنویم.
امروز در اجلاس نوبتی پارلمان تاجیکستان طرح قانون درباره ثروت های تاریخی و فرهنگی با جمع آرای وکیلان پارلمان به تصویب رسید. این طرح قانون طوری هم وزیر فرهنگ تاجیکستان آروم بگزاده و هم وکیلان پارلمان تاکید کردند، یعنی راه های شدید کردن از تاجیکستان به بیرون بردن ثروت های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان را شدید میکند و در عین زمان راه های باز قانونی به خارج تاجیکستان بردن ثروت های تاریخی نیز نشان داده میشد و آماده کرده میشود، زیرا طی چند ده ساله های اخیر خصوصا در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان هزارها ثروت های تاریخی تاجیکستان شروع از سکه تاریخی تا کتاب های نادر تا دستخط های شرقی و خارج با راه های پنهانی برده و فروخته شدند. امروز تاجیکستان مجبور شد به خاطر حفظ این ثروت های خود این طرح قانون را به تصویب رساند. از جمله تا حال حاضر که موافق اجازتنامه وزارت فرهنگ تاجیکستان ثروت های تاریخی به خارج کشور برده می شدند، امروز در دایره این قانون نوی که به تصویب رسید شورای ثروت های تاریخی و فرهنگی ایجاد کرده می شد که تنها منبعد از راه این شورا اجازت رسمی گرفته می شد و تنها با اجازه این شورا به خارج تاجیکستان برده می شود. آثار تاریخی و فرهنگی در همه کشورهای جهان و برای هر کشور جهان خیلی مهم و ارزشمند است. سال گذشته در بحث دادگاهی که در ناحیه شاهمنصور در سوری ناحیه شاهمنصور صورت گرفت، یکی از شهروند روسیه که میخواست که سکه های تاریخی زمان شاه روسیه را به خارج از تاجیکستان به روسیه انتقال دهد بازداشت شد و نسبت اون پرونده باز شد و مجازات کرده شد. در این زمان تاجیکستان طی این چند سال اخیر از مقامات بریتانیا برای ثروت های امودریا گنج یعنی امودریا بارها خواهش نمود که به تاجیکستان قسمتی که به تاجیکستان تعلق دارد آورده شود، اما در نهایت امر مقامات بریتانیا تنها کپی یعنی که نسخه های این ثروت های مهم گنج امودریا را به اختیار تاجیکستان داد و تمام.
رومیوریم با موضوعی دیگر، دادگاه عالی پاکستان حکم یک زن نصرانی را به اعتبار کرد که با گناه کفرگویی و تحقیر محمد پیغمبر اسلام به قتل محکوم شد. حکم آسیا بی بی مادر چهار فرزند در سال 2010 خشم جامعه بین‌المللی را برانگیخت و سبب تظاهرات مرگبار در داخل پاکستان گردید. سابق نیسور رئیس دادگاه عالی روز 31 اکتبر گفت حکم قتلی که دادگاه شهر لاهور صادر کرد دیگر اعتبار ندارد و امر داد آسیا بی بی را از زندان رها کنند. او را عین زمان با سببهای امنیتی در محل نامعلوم نگه می‌دارند. در استانه اعلان حکم مقامات پاکستان تدابیر امنیتی را در اسلام آباد تقویت دادند. در پاکستان برای کفرگویی حکم قتل تعیین شده است و حامیان حقوق میگویند بعضی ها در زمینه خصومت شخصی یکدیگر را به کفرگویی متهم میکنند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و ما برمیگردیم به مسئله های تاجیکستان. مقامات روسیه رضایت دادند که بعد ده ها هزار مجرم کاری تاجیک در این کشور امکان دوباره قانونی کردن حجت های بود و باش را فراهم نمایند. این وافقه در جریان فرم بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه که هفته قبل تحت رهبری محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی در مسکو دایر شده بود حاصل شده است. همکارم عبدالله شوروف این موضوع را تحقیق داشت و حالا با ما در استودیو است و آماده صحبت. سلام عبدالله. نخست بگو که کدام قسمتی از مهاجران شامل به اصطلاح عفو احتمالی می شوند؟
سلام شهلا. عفو و یا فراهم کردن امکان دوباره قانونی کردن سند های بود و باش در روسیه در دایره همان معرکه قانونی گردانی باید صورت بگیرد که از 24 مارس تا 24 اپریل سال گذشته در روسیه جریان داشت. محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی در جریان این فروم از همتای روس خود ولنتینا ماتوینکا خواست حدوداً به 70 هزار مهاجران تاجیک دیگر دوباره هم چنین امکان داده شود، چون به گفته او یک ماه مهلت که داده شده بود خیلی کم بود. برخی از مهاجران بنابر تنگی فرصت، برخی دیگر بنابر آگاهی نداشتن نتوانستن سندهای بود و باش خود را در روسیه قانونی گردانند. طبعی از مجلس ملی تاجیکستان اطلاع دادند با دستگیری ولنتینا ماتوینکا مقامات صلاحیت دار روسیه رضایت دادند که به 70 هزار مهاجران کاری برای قانونی گردانیدن سندهای بود و باششان در روسیه امکان بدهند. این عفو بیشتر به آن مهاجران دخل دارد که عین زمان در روسیه هستند و مهلت سندهایشان به اتمام رسیده است و یا به پورگی قانونی نیست. کی و برای چند مدت فراهم شدن چنین مهلت علیحدہ اعلان خواهد شد؟
خوب عبدالله، آیا آماری هست که بود و باشی چی مقداری از مهاجران تاجیک در روسیه قانونی نیست؟
در این مورد آماری دقیقه وجود ندارد شهلا، چون طور خودت هم گفتی سندهای آنها پورا قانونی نیست و از این رو در فهرست های دولتی هم اسم آنها نه همیشه ذکر شده است. اما طبق ارزیابی مقامات روسیه سندهای حدود 200 هزار شهروندان تاجیکستان در این کشور با پورگی قانونی نیست، هرچند با استفاده از عفو سال 2017 حدود 100 هزار نفر شهروندان تاجیکستان توانستند بود و باش خود را دوباره قانونی کنند. بر زمین حدود 138 هزار شهروندان تاجیکستان بنابر اخراج و یا دپورتاسیه شدن از روسیه حق دوباره وارد شدن به این کشور را ندارند. عبیدالله حل قضیه این قشر مهاجران را نیز از همتایان خود درخواست کرد و اداره های شورای فدراسیون روسیه این پیشنهاد تاجیکستان را زیر نظر دارند. اما هنوز معلوم نیست که تا کجا حکومت روسیه برای اجازت سفر دوباره مهاجران اخراج شده اجازت میدهد.
خب تشکر عبدالله، ما این موضوع را حتما پیگیری میکنیم و بینندگان عزیز در صورت اعلان شدن عفو شما را حتما در جریان خواهیم گذاشت. رجب طیب اردوغان فرودگاه نو رو با ارزش تقریبا 12 میلیارد دلار باز کرد. با گفته مقامات این فرودگاه از سر مسافرترین در جهان خواهد بود و شروع از سال آینده به استفاده داده می شود. فعالیت آتاتورک فرودگاه فعلی من بعد کاملا قطع می گردد. طیر سفر با تفصیلات بیشتر.
اینجا را بزرگترین فرودگاه جهان می نامند و یکی از طرح‌های عظیم دیگری رئیس جمهوری ترکیه. رجب طیب اردوغان به این فرودگاه در کنار استانبول آمد که برای آن تقریبا 12 میلیارد دلار خرج کردند. فرودگاه رسما روزی 29 اکتبر باز شد ولی تا ماه انور موردی بهره‌برداری کامل قرار نمی گیرد. این زمان تنقیدی فرودگاه کم نیست، از جمله در باره زیانهای آن به محیط زیست و هم شرایط کاری کارگران. ساختمانچیان در گذشته برای معاش ناپرداخته و رعایت نشدن معیارهای امنیتی اعتراض کردند. ماهی گذشته پلیس 100 نفر را دستگیر کرد، 30 نفرشان پسی پنجره هستند، عملی که دیدبانی حقوق بشر آن را تنقید کرد. علی کوچوک گوچمن خبرنگار رویترز این مسئله را در استانبول پیگیری کرده است.
کارگرانی که ما با آنها صحبت میکردیم گفتند معیارهای امنیتی و جای خوابشان مناسب نبود. بعضی اشان میگفتند که خوابگاه ها را کیک زده بود و دیگران رخت پاکیزه نمیدادند. بعضی از غذا رضا نبودند. با گفته آنها معیارهای مقرری امنیتی در ساختمان رعایت نمیشد.
شد.
وزیر کار ترکیه ماه فوریه گفت از زمان آغاز ساختمان فرودگاه در سال 2015 27 کارگر هلاک شدند. اتحادیه‌های کارگری میگویند تلفات از این هم زیادتر است. هنگام سخنرانی در مراسم افتتاح، رجب طیب اردوغان فرودگاه را هدیه برای جهان نامید. فرودگاه در یک سال به 90 میلیون نفر خدمت می‌رساند و اگر بر طبق نقشه کار کند به 200 میلیون نفر خدمت خواهد رساند و بزرگترین در جهان می‌شود. میگفتند که فرودگاه را به نام رجب طیب اردوغان می نامند، ولی خودش گفت آن را فرودگاه استانبول نام گذاشتند.
برنامه را ادامه می دهیم. دو خانواده در بناهای بلندشونه شهر کولوب از قطع شدن انتقال آبی آشامیدنی به منزلهایشان شکایت دارند. مقامات شهر می گویند سبب در قرضداری استقامت کنندگان است، اما خود ساکنان ادعا دارند که از کجا پیدا شدن قرضهای هنگفت را نمی دانند. محمودجان رحمتزاده با جانب صحبت کرد و شادمانی تیم این گزارش را در اختیار ما و شما گذاشت.
لکه پیدن که او نایو یمیجدن که او نگیرن
مقامات کلاب آبی بلند آشیانه های مرکز شهر را قطع کردند. ساکنان میگویند سالها باز از همین جمعکی نزد بنا آب میکشانند که دو هفته باز از آن محرومند.
امی آب یعنی جمع نقاق نمیکدن اقلا می یک چیز کسلی میرم سخری آب میارم یک سوره دردر خونه میگریم که آب ندارم نمیتونم مو بودن آب خید نو جای مقصه که من امی نوات چون پنسیه میگیرم امو امیتم من باید امرا دستد نوات قردار بواردن که امرا این صوفه یافه.
سبب قطع آب قرضداری ساکنان است. در این بناهای بلند آشیانه از سالهای 90 به آشیانه های بالا آب نمی رود. این جمعک حساب کنک ندارد و هر ساکنی بنا ماه 17 سومانی باید سپارد.
مخیم نمی سپارد مالی های بگو که هر آمدیست همی چانس می در خانه یاب شود ما همورا می برم.
ساکنان سه بنای به آب مجبورند از نزد بناهای همشفت آب کشانند که گاهی به نفهمی همسایه ها می رسد. ساکنان هم برای همین که آب تا منزلشان می رود از پرداخت پول سرپیچی می کنند.
نه هر گای بسیم آب می آیم بسیم آبش نمی تویم بسی گب. برای ما خودم می کشم خونه و در ای گردن ماندیم ای همه چی ماندگیم. من خودم شخصا ایم آب کشم با کسل دیر زدگیم. برای ما خواهش میکنیم که آوی ما را بوی کنن چه کنن
پیش هم رئیسی بعد کنن رفتیم خوب که نمیخواه قرضداریم 25,000 یا نمیز دومی 11 قرضداریم میگه که اخران 10,000 شب سپورید این خود چون 20 سم نمیتنم 10,000 اینجا میتنیم.
در اداره آب و کاریزه شهر کلو بر رادیوی آزاده گفتند که قرض سه بنای بلند آشیانه محله شمس‌الدین شاهین به 80,000 سومانی رسیده است. مقامات میگویند اگر آنها نصف قرضشان را سپارد آب را می دهند.
و نتیجه یک پژوهش بویش شد که مقامات توجیک از وابستگی نورسان به اینترنت و نظارت نشدن این روند از جانب والدین و جامعه صدا بلند کنند. گزارش زرنگیز نوروشو و شهلوی عبدالله.
کمیلا با فرزندش راه یافتن به اینترنت را می آموزد. این کودک 12 ساله می خواهد طبیب شود و مادر می خواهد او از این راه دانشش را توصیه دهد.
اگر در ویدیو جراحی سبک باشد بگذار تماشا کند، اما اگر از آن زیادتر چیزی باشد که به ذهنش تاثیر می رساند نمی گذارم تماشا کند.
به اندیشه این مادر پورا کندن کودک از اینترنت مقبول نیست.
روزها ضرب المثل دارن که باور کنو اما بسنج و یادتا از نام من به صفحه یوتیوب وارد می شود و من از رفت کارش خبر دارم.
یک پژوهش تازه برعکس نشان داده که اکثر والدین تاجیک نمی دانند فرزندان نورسشون به کدام صفحه های اینترنتی وارد می شوند.
والدین مخصوصا زنان قید هم بودن که اونها آقا دیستن که نورس فرزندی و دخترنی و پسرنی در روان استفاده برای اینترنت دوچین نشه به کمو سازگار دارد. کدام معلومات رو از اونجا استفاده می برد.
این پژوهش میانی بیش از 6000 نورس و پدر و مادران آنها انجام شده مشخص کرده است که 37% نورسان از 10 تا 14 ساله تاجیک با کامپیوتر و 19% دیگر به اینترنت دسترسی دارند.
و با امید خبرهای خوب و برنامه امروز خبری را به پایان میرسونیم. شما تفصیلات این گزارش را بعدن میتونید در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب تماشا کنید. با سپاس به همه آنهایی که در این 15 دقیقه ما را همراهی کردند. شما را فردا صبح با خبرهای تازه منتظر میشویم و نخست نوید بامدادی تقدیمتون میگردد که تازه ترین خبرها را در بر میگیرد. تا آن دم به وبسایت آزادی و آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب وارد شوید. خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت به بالا خیلی ارزان سر دست پس کنون ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسی باوزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالله اشرف هستم و خبرهای نوینی تاجیکستان و جهان را برایتان تقدیم میکنم. دادگاه عالی پاکستان روز 30 اکتبر حکم اعدام یک زن مسیحی را که توجه جامعه بین المللی را به خود جلب کرده بود لغو کرد. هیئت دادرس ها عبارت از رئیس دادگاه عالی پاکستان ثاقب نثار، دادرس آصف سعید خوسا و دادرس مظهر عالم حکم دادگاه لاهور را که آسیه بی بی مادر 4 فرزند را برای تحقیر پیامبر اسلام محمد به قتل محکوم کرده بود بیکار نمود و حکم آزادی او را صادر کرد. بنابر ملاحظات امنیتی مکان بودوباش آسیا بیبی آشکار نمی شود. زمان حکم اعدام او جامعه مسیحی را در جهان به خشم آورد. حالا آزاد کردن آسیا بیبی خشم بخشی بزرگ از جامعه پاکستان را به میان آورده است. روز 31 اکتبر طرفداران احزاب اسلامی به خیابان ها ریختند و علیه این حکم دادگاه عالی پاکستان اعتراض نمودند. آنها قبلا تهدید کرده بودند که در صورت آزادی این زن تظاهرات عمومی را شروع میکنند. در سال 2011 رئیس ایالت پنجاب سلمان تاثیر و وزیر اقلیت‌های قومی پاکستان به خاطر جانبداری از این زن کشته شدند. تهوین و تحقیر مقدسات اسلام در پاکستان جزای حکم قتل را در پی دارد و پهن شدن آوازه هم در مورد کفرگویی میتواند باعث مجازات خودسرانه از سوی ازدحام گردد. آسیا بیبی نخست سال 2010 از سوی دادگاه ولایت پنجاب برای گویا کفرگویی در نزد زنان مسلمان هنگامی کار در خواجگی محکوم به قتل شده بود. ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات همراه با یک گروه وکیلان دومه دولتی روسیه به دوشنبه آمد. محمد عطا سلطانوف سخنگوی مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 31 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ژیرینوفسکی و همراهان او را در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه عبدالجبار عزیزی معاون رئیس مجلس نمایندگان و عالمجان سلیمزاده رئیس کمیته مناسبت های بین المللی پارلمان پیشواز گرفتند. او گفت
ژیرینوفسکی و همراهان او در نظر است امروز از قلعه حصار شهرهای شهرینه و توس نزاده دیدن می نمایند. هگاه یکمی نوامبر ولادیمیر ژیرینوفسکی با رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهوروف وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان استادان دانشجویان دانشگاه فرهنگی روسیه و تاجیکستان ملاقات می نماید.
در ادامه روز ولادیمیر ژیرینوفسکی و وکیلان دیگر از بازار مهرگان پایتخت موزه ملی و کاخ نوروز دیدن خواهند کرد. مقامات تاجیک میگویند بودجه دولتی برای سال 2019 با نظرداشت هدف‌های استراتژی از جمله تأمین استقلالیت انرژتیکی، رهایی کشور از بن‌بست کمونیکاسیونی، بی‌خطری آذوقه‌واری، تأمین حفظ اجتماعی اهالی و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادیات تهیه شده است. این نکته در جلسه حکومت تاجیکستان که شام 30 اکتبر برگزار شد ذکر شده است. همه‌ساله در آستانه فرارسی فصل زمستان، حکومت تاجیکستان بودجه سال آینده را بررسی و سپس برای تصدیق به پارلمان می‌فرستد. ولی طبق قاعده‌ها تا زمان تصویب بودجه در پارلمان، مشخصات آن به جامعه اعلان نمی‌شود. صاحب کار بانک در تاجیکستان به جاری کردن سیستم بانکداری اسلامی در فعالیتش شروع کرد. دفتر مطبوعات صاحب کار بانک اطلاع داد که روز 28 اکتبر میان این بانک و شرکت کویتی اینترنشنال ترکنس سیستم اوید با تطبیق اولین سیستم اوتوماتیک‌نانی شده بانکی اسلامی شرطنامه به امضا رسید. نظام اداره بانک اسلامی با ویژگی های خود از بانک عنعنوی فرق نموده، در برابر همه عملیات های بانکداری عنعنوی اصول های بانکداری اسلامی به مثل مداربه، مشارکه، استثناء، سلام، اجاره، مربحه را دارد. نصب نظام خودکار بانکداری اسلامی به گفته صدارت صاحب کار بانک یکی از جزهای اساسی روند تبدیل از بانک عنعنوی به بانک اسلامی می باشد. وزارت نقلیات و راه‌های قرغیزستان تصمیم دارد حجم پرداخت‌ها را از شهرهای این کشور معین و چنین لایحه را به پارلمان ارسال کند. وزارت مذکور با تکیه به قرار حکومت قرغیزستان درباره رشد راه‌ها برای سال 2016-2025 می‌خواهد عبور از شهرها را پولکی کند. نورلان کاینبویف رهبر گروه مشاوره گفت در حال حاضر بحثی آن است که کدام از راه‌ها باید پولکی شود. عین حال تهیه لایحه مذکور ادامه دارد.
در روزهای نزدیک حجت را در بررسی عموم خواهند گذاشت. به گفته نورلان کاینبویف تلاش می شود که پرداخت مبلغ عبور از راه طریقی دستگاه ها صورت بگیرد. عامل انسانی به حد نهایی رسانیده خواهد شد. کسی که مبلغ می پردازد باید داند که مبلغ وای چگونه صرف می شود. بجز این ما به صفت راه ها توجه می کنیم، گفت کاینبویف.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مقامات مرزبانی تاجیکستان میگویند تحقیق قضیه حمله قاچاقچیان افغان به جنگلبانان تاجیک انجام یافته است. حمله به جنگلبانان تاجیک ماه آگوست در منطقه نزد مرزی ناحیه فرخار رخ داد و در این حادثه همراه خان سعیدوف و دولت سنگینوف کشته شدند. مقامات میگویند چند افسر را برای خنوق نظری مجازات کرده نظارت را در مرز پرزور کردند. سنجش این قضیه را دادستان حربی ولایت ختلان براه مانده بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک منبع در قشون‌های سرحدی تاجیکستان با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت تحقیق حادثه معلوم کرد که گروهی که به جنگلبانان تاجیک حمله کردند اعضای گروه نامعلوم قاچاقچی بودند. این منبع اطلاع قبلی نشر شده درباره به گروه طالبان مربوط بودن حملهوران را رد کرد. او گفت در جریان تحقیق این ادعا ثابت نشد. با قبل همصحبت ما دوام دو ماه رخ دادن حادثه عاملان این حمله تا حال دستگیر نشدند. مقامات قدرتی تاجیک میگویند برای بازداشت گناهکاران با همتایان افغانشان همکاری دارند. مقامات مرزبانی تاجیک قبلا گفتند که افراد سلاح به دست ناشناس روز 26 آگوست به طور غیرقانونی مرز افغانستان تاجیکستان را عبور کرده در راه به سوی ماشین شهروندان تاجیکستان آتش گشادند. در نتیجه دو نفر کشته و یک نفر زخمی شد. برخی منبعها حملگران را از اعضای طالبان نامیدند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با پخش اظهارات این ادعا را رد کرده گفت جنگیان این گروه اجازه ندارند که با کشورهای همسایه وارد زد و خورد شوند. همصحبت ما در قشون‌های سرحدی میگوید مسئله حمله به جنگلبانان در جلسه جنبسته این نهاد در روز 3 اکتبر جدی بررسی شد. به قول منبع رهبریت قشون‌های سرحدی با قطعیت طلب کردند که نظارت در سرحد پرزور شده من بعد از رخ دادن این حادثه ها جلوگیری شود. همصحبت ما گفت رهبریت قشون‌های سرحدی پس از انجام تحقیق حادثه چند افسر مرزبانی را در ناحیه فرخار مجازات کردند. از جمله به گفته او فرمانده قسم نظامی سرحدبانان در ناحیه فرخار از وظیفه‌اش آزاد شده به وظیفه پستر گذرانده شد. اینچنین دیگر افسران و هیئت شخصی که در روز رخ دادن حادثه نوبت‌دار بودند جزای انتظامی گرفتند. گناه آنها به گفته همصحبت ما این بود است که خنوق نظری کرده از ورود قاچاقچیان به خاک تاجیکستان سری وقت جلوگیری نکردند. اسم فرماندهی سبک شده قسم نظامی فعلا نشر نمی شود. با این همه مقامات تاجیک تا حال خبرها درباره حمله هوایی برای نابود کردن جنگیان به خاک افغانستان را تصدیق نمی کنند. همصحبت ما در قشون‌های مرزبانی گفت تصدیق این ادعا در صلاحیت او نیست. مقامات محلی در ولایت تخار افغانستان قبلا گفته بودند در عملیات چرخبالهای تاجیکستان در فضای جنگل کهنه‌خانه در قریه طاهری ناحیه درقد 6 جنگی گروه طالبان کشته و 9 تن زخمی شدند. مقامات تاجیک تا حال این ادعا را رسما تصدیق نکردند. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد و مقامات تاجیک میگویند از نظر امنیتی و تهدید گروه‌های قاچاقبر و افراطی مرز آسیب‌پذیر باقی می‌ماند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
صحنه ویدیویی از یک منطقه زیر نظارت طالبان در شمال افغانستان نشان می‌دهد که دو زنی برقپوش در میان میدان قرار دارند و مردان با نوبت آنها را شلاق می‌زنند. تفصیلات این حادثه را در این گزارش از من محمد و فریدزاده بشنوید. این دو زن که از آنها نام برده نمی‌شود برای آن مجازات شدند که به گفته پلیس محلی بدون نامحرم و یکی از بنگاه‌های طبی محل رفتند. همچنین گفته می شود که طالبان آنها را دیدند که با تلفن گفتگو می کنند. در حالی که در گذشته ها نیز طالبان زنان را مجبور می کردند که از منزل بدون مردان نزدیک خانواده بیرون نروند، اما برای بار اول است که زنان برای استفاده از خدمات موبیلی با ویژه تلفن های هوشمند در این منطقه تحت نظارت جنگیان گروه طالبان مجازات می شوند. حالا روشن است که آیا این دو زن ازدواج کرده بودند و یا نه، و مجازات آنها برای صحبت کردن با تلفن موبیلی بوده است و یا بیرون رفتن از منزل بدون محرم. در حالی که تلفن های موبیلی پیشرفته حالا توسط مردان به طور گسترده استفاده می شود، اما در این منطقه محافظه‌کار استفاده این تلفن ها در مظهر عموم برای زنان چاره‌ای است. عبید علی، کارشناس مسائل نظامی در افغانستان، میگوید که شورای فرهنگی طالبان سر از سال 2016 به دلایل امنیتی استفاده تلفن های هوشمند را منع کرده است. از آن زمان، میگوید عبید علی، طالبان حتی افراد غیر نظامی را در منطقه های زیر نظارت خود از استفاده تلفن های هوشمند محروم کردند. اما او میگوید که طالبان تلفن های عادی را که به خدمات اینترنت پیوست نیستند اما عکس و ویدیو گرفتن با آن امکان دارد تحمل میکنند. این تحلیلگر افغان افزود
تقریبا یک کریم یا دو سال پیش کمیسیون فرهنگیشان یک حکم صادر کرد، از در آغاز گفت که استفاده از اسمارت فون در بین نفرهای ما خوب نیست، دوم تصویر برداری و فیلم برداری و نشر کردن این فیلم ها از اکاونت های شخصی ای هم مناسب نیست. به او اساس سر خودشان یک سلسله و محدودیت ها را وضع کردن.
طالبان در اکثر منطقه های زیر نظارت خود استفاده تلفن های موبیلی را منع کردند. در قسمتی از ولایت هلمند در غرب افغانستان خدمات تلفن های موبیلی و اینترنت محدود است. جنگیان طالبان توسط دستگاه های مخابره با هم تماس می گیرند. در ولایت کندوز واقع در شمال افغانستان، جایی که طالبان نظارت چندین ناحیه را در اختیار دارند، این گروه شرکت های فراهم کننده خدمات موبیلی را مجبور کرده است که همه روزه از ساعت 6 بیگاه تا 6 صبح موج های خود را خاموش کنند. این حالا روشن است زنانی که در جزجان از سوی طالبان شلاق زده شدند از تلفن های موبیلی استفاده کرده بودند و یا نه. حادثه در ناحیه درزاب رخ داده است. این منطقه از پایگاه های مهمی طالبان بود و در ماه اوگست سال روان نیروهای دولتی آنها را از اینجا بیرون کردند. محمد اسماعیل، فرمانده پلیس این ناحیه، رخ دادن این حادثه را تصدیق کرد و گفت که آن حدود 10 روز پیش اتفاق افتاده بود و افزود که این دو زن الکی به خانه هایشان برگشتند. خبر شلاق خوردن این دو زن از سوی طالبان روز 28 اکتبر به رسانه‌های افغانستان راه یافت. این باری اول است که طالبان که از سال 1996 تا 2001 قدرت را در افغانستان در دست داشتند به مجازات افراد در مظهر عموم دست می‌زنند. ماه گذشته یک دختر جوان در ولایت شمالی فاریاب در مظهر عموم برای بیرون رفتن از خانه بدون محرم شلاق خورد. در دهات و منطقه های بیرون از شهر که طالبان از نفوذ بالا برخوردار هستند، مردم به افراد دولتی به عنوان مفسد می نگرند و بنابر همین برای حل مشکلات خود به محکمه های طالبان رو می آورند. در دادگاه ها زنان و مردانی که بیرون از ازدواج رابطه برقرار می کنند به شلاق و سنگسار محکوم می شوند. سالهای اخیر چنین حادثه مجازات زنان از سوی طالبان در مظهر عموم صورت گرفته است. از جمله در ماه فوریه سال 2017 مردان مسلح یک دختر 18 ساله را برای فرار با یک مرد در ولایت نورستان واقع در شرق افغانستان به قتل رساندند. در ماه اکتبر سال 2015 رخشانه 19 ساله در ولایت غور واقع در افغانستان مرکزی از سوی جنگجویان گروه طالبان به اتهام رابطه محرمانه به قتل رسید. در ماه نوامبر سال 2015 یک زن 26 ساله بر اثر جراحت ها از شلاق در مظهر عمومی در ولایت غور جان داد. او با فرار از خانه عیبدار می شود. در ماه اوگست سال 2016 در همین ولایت یک مرد و زنی جوان به اتهام رابطه محرمانه در مظهر عموم شلاق خوردند.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است و فند است، زندگی درس است و پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست، پس چرا مهر و وفا نیست.